أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که بحث راجع به مسئله 23 را دنبال کنیم، دو مطلب از بحث‌های گذشته باقی مونده عرض کنم. مطلب اول این هست که صاحب عروه در مسئله 17 فرمود یجوز السجود علی القبقاب و النعل المتخذ من الخشب. آی سیستانی احتیاط واجب کرد سجده بر قبقاب که یک کفشی بود که از چوب تهیه می شد و در حمام از آن استفاده می شد ترک بشه، و همینطور سجده بر نعلی که از چوب تهیه شده باشد. ما قبلن به این احتیاط واجب ایشان اشکال کردیم، ولیکن به نظر می رسد که اشکال ایشان خالی از وجه نیست، چون ایشان فرمود که این کفشی که از چوب تهیه شده بعد از این که فی نفسه نادر نیست، شاز نیست، صادق هست بر او عنوان مالوبس. بله، به خاطر آن چوب خام مصداق مالوبس نیست، برخلاف پنبه یا کتان که به خاطر اینکه متعارف هست از پنبه و کتان لباس تهیه می کنند، پنبه و کتان مصداق مالوبس هستند، ای من شأنه ان یلبس هستند، ولی چوب عرفاً این گونه نیست. اما این نوع از چوب که کفش چوبی هست عرفاً مصداق مالوبس هست، و لذا سجده بر آن جائز نیست. مطلب دوم این هست که در مسئله 22 صاحب عروه فرمود سجده بر کاغذ مطلقا جائزه، ولو از پنبه یا کتان یا ابریشم گرفته شده باشه. آقای سیستانی تفصیل دادن، فرمودند سجده بر کاغذی که از ابریشم تهیه شده جائز نیست، اما کاغذی که از اجزای چوب و گیاه تهیه شده یا از پنبه و کتان تهیه شده جائزه. ما به ایشان اشکال کردیم، عرض کردیم این حدیثی که مفادش این هست که سجده بر کاغذ جائزه، یا به نظر شما به نحو قضیه حقیقیه است، کل ما صدق علیه القرطاس یجوز السجود علیه، پس چرا کاغذی که از ابریشم گرفته شده می‌فرمایید سجده بر آن جائز نیست؟ و اگر شما این حدیث را به نحو قضیه خارجیه می دانید که ناظر است به کاغذهای در زمان صدور حدیث که قدر متعقنه از آن کاغذی است که از گیاهان تهیه شده، پس سجده بر کاغذی که از پنبه یا کتان هم تهیه شده نباید جائز باشه. اما با مراجعه به تقریر بحث ایشان ابهام ما برطرف شد. ایشان فرموده اند که با مراجعه به کتب لغت و تاریخ ما می فهمیم که کلمه قرطاس و کاغذ در ابتدا اطلاق می شده بر یک نوعی از گیاه که از مصر می آوردن، نامش بردا بود که قرطاس طبیعی بود. در مرحله دوم قرطاس صناعی تولید شد، کاغذی که از اجزاء گیاهان تهیه می شد، همونطور که در تاریخ الاسلام سیاسی جلد 3 صفحه 325 نقل میکنه که صنعت کاغذ سازی در عصر خلیفه دوم عباسی شایع شد. در مرحله سوم کاغذ و قرطاس بر هر ورقی که بر آن می نوشتن اطلاق شد، ولو اون ورق از ابریشم تهیه شده باشه. روایتی که مفادش این بود که امام صادق علیه السلام سجده بر قرطاس می کرد، اصلا قدر متقنش همون قرطاس طبیعی است، چون طبق این نقل کتاب تاریخ اسلام سیاسی در زمان امام صادق علیه السلام غیر از کاغذ طبیعی که همون بردا بود که از مصر می آوردن کاغذ دیگری نبود. روایت علی ابن مهزیار که از امام هادی علیه السلام سوال شده راجع به قراطیس و کواغد مکتوب علیها، شامل کاغذهایی که تولید می شد و کاغذ صناعی بود که از اجزاء گیاهان تهیه می شد می شه. و اتفاقا تقابل بین قراطیس و کواغد قرینه بر این هست که مراد از قراطیس همون بردا بود که کاغذ طبیعی بود و مراد از کواغد همون کاغذ صناعی بود که تولید می شد و از اجزاء چوب و گیاهان تهیه می شد. ولذا این روایات حتی نسبت به کاغذی که از پنبه یا کتان تهیه شده اطلاق نداره. ولیکن در ادامه ایشان فرمودن که ما علل قاعده که حساب میکنیم میبینیم این کاغذهایی که از پنبه یا کتان تهیه شده مصداق ما انبتت الارض هست و مصداق ما لبس نیست، اما این که مصداق ما انبتت الارض هست چون این تعبیر به صیغه ماضی آمده فرق میکنه با عنوان نبات الارض. عنوان نبات الارض حتی بر اون کاغذهایی که از چوب تهیه میشد صادق نبود، ولیکن دلیلی که میگوید جائز است سجود بر نبات الارض مفهوم مخالف ندارد که بگوید سجده بر غیر آن جائز نیست. صحیحه هشام میفرماید لا یجوز السجود الا علی الارض او ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس، و این کاغذی که از پنبه تهیه شده مصداق ما انبتت الارض به صیغه ماضی هست، کما اینکه کاغذی که از چوب تهیه شده مصداق ما انبتت الارض هست نه مصداق نبات الارض. فقط میماند این که ما بگوییم این کاغذی که از پنبه یا کتان تهیه شده مصداق ما لبس هست یا مصداق ما لبس نیست. انصاف این است که عرفاً این کاغذی که از پنبه تهیه شده مصداق ما لبس نیست، چون ما لبس یعنی اونی که قابل لبس هست، پنبه خام قابل لبسه به این شکل که از آن لباس تهیه کنیم. اما اگر ما از پنبه خام لباس تهیه نکردیم، فرش تهیه کردیم یا کاغذ تهیه کردیم، دیگر این مصداق ما لبس نیست، فعلا قابل لبس نیست، ولذا علل قاعده سجده بر کاغذی که از پنبه یا کتان تهیه شده جائز هست. ولی کاغذی که از ابریشم تهیه شده مصداق ما انبتت الارض نیست، ولذا سجده بر آن جائز نیست. با این فرمایش های سیستانی دیگه وجهی به نظر نمیاد که ایشون اشکال کردن در سجود بر دستمال کاغذی به ملاک این که صدق قرطاس و کاغذ بر آن محل اشکال هست، چون دیگر ایشان برای عنوان کاغذ خصوصیتی قائل نشد. اگر از پنبه یا کتان تهیه شده این دستمال کاغذی، عرفاً قرطاس و کاغذ هم بر آن صادق نباشد، طبق بیان ایشان مصداق ما انبتت الارض هست و مصداق ما لبس نیست. دلیل که میگوید جائز از سجود بر ما انبتت الارض اگر مصداق ما لبس نباشد شامل آن می شود. این فرمایش های سیستانی به نظر ما ایراد داره. ایرادش این هست که در صحیحه فضل ابن عبدالملک فرمود لا تسجد الا علی الارض او ما انبتت الارض الا القوت والکتان. متفاهم عرفی از این صحیح فرض اینه که اونی که مادش قطن و کتانه به هر صورتی در بیاد سجده بر آن جائز نیست، ولذا اطلاق این روایت میگیره لباسی رو که از قطن یا کتان تهیه کردن. پس صورت و شکل مهم نیست در این قطن و کتان، خام باشد به هیئت لباس در بیاید، به هیئت فرش در بیاید، به هیئت کاغذ در بیاید، اطلاق این صحیحه نهی می کند از سجود بر آن. علاوه بر این که بعید نیست بگیم عرفاً ما لبس رو به لحاظ همون ذات این کاغذ حساب می کنن، به لحاظ ماده این کاغذ حساب می کنن. این ماده کاغذ که پنبه یا کتان است، مصداق ما انبتت الارض است، نه این هیئت و صورت. این ذات و ماده کاغذ که قطن و کتان هست، مصداق ما انبتت الارض است، به لحاظ این ماده هم عرف میگوید مصداق ما لبس هم هست، قابلیت لبس دارد، ولو بالفعل مانع ایجاد کردن برای اینکه از آن بشود لباس تهیه کرد. شبیه اینکه در ما اکل چیزی که طعام هست بیایند یک مانعی ایجاد کنند، سمی به آن بزنند، بوی بدی در آن ایجاد کنند که هیچ کس رغبت در خوردن آن پیدا نکند. اما عرفاً این مساق ما اکل است، ولو مانعی برای اکل آن ایجاد کرده. این پنبه‌ای که به صورت فرش در آمده یا به صورت کاغذ در آمده، چون این پنبه که ماده این فرش یا کاغذ مصداق ما انبتت الارضه، به اون لحاظ مصداق ما لبس هم هست، ولو بالفعل این صورت کاغذ بودن یا صورت فرش بودن مانع از لبس آن شده است. ولذا این فرمایش آیسیستانی به نظر ما تمام نیست و ما اصل مدعای ایشان را که این روایات جواز سجود بر قرطاس اطلاق نداره، به نحو قضیه حقیقی نیست بلکه به نحو قضیه خارجی است و ناظر به کاغذهای متعارف در اون زمان بوده که قدر متعقن از آن کاغذهایی است که از چوب و برگ درختان تهیه شده، این مطلب رو ما قبول داریم. ضمناً روایت علی ابن مهزیار که ایشان فرمود از امام حادیث، این اشتباه شده. داوود ابن فرقد که سؤال کرد از ابوالحسن علیه السلام، مراد از ابوالحسنی که داوود ابن فرقد از او سؤال می کند امام کاظم هست، چون او از اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده، همونطور که در رجال شیخ و رجال نجاشی آمده. به هر حال برمی گردیم به مسئله 23. در مسئله 23 بحث در این بود که اگر نمازگزار در تمام وقت عاجز بشه از سجده بر چیزی که سجده بر آن صحیحه، چه بکنه؟ صاحب عروه فرمود در درجه اول اگر میتونه بر لباسش که از پنبه یا کتانه سجده کنه. آقای سیستانی فرمودن نخیر، اگر عاجز از سجود بر چیزی است که سجود بر آن صحیحه، بر هر چه که شد مانعی نداره سجده کنه، ولو بر فرش. اما مرحوم آقای خویی فرمودن اگر عاجز بشه از سجده بر چیزی که سجده بر آن صحیحه، ولی بتونه سجده بر صوب بکنه، چه متخذ از قطن و کتان باشه چه متخذ از چیز دیگر باشه، متعین هست سجده بر صوب بکنه. مرحوم آقای خویی روایات رو مطرح کرد، ما دو روایت رو بررسی کردیم. روایت اول روایت منصور ابن حازم بود که گفت به امام باقر علیه السلام عرض کردم انا نكون بأرض بارده یکون فیها الثلج افنسجد علی؟ قال لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا او كتانا. بعد مرحوم آقای خویی فرمود این روایت ربطی به مقام نداره، چون مورد روایت مورد اضطرار نیست. جایی رفت این شخص که در اونجا برف بود، اما فرض نشد که هیچ جایی نبود که بشود بر آن سجده کرد. و مایس خسجود علی اونجا وجود نداشت، همچو چیزی در حدیث فرض نشده است. مفاد حدیث اینه که ما رفتیم در زمینی که در اونجا برف هست، میتونیم رو برف سجده کنیم یا باید بریم یک جایی رو پیدا کنیم که در آنجا برف نباشد و ما سجده کنیم بر زمین. امام فرمود سجده بر برف جائز نیست، ولی می توانید بر پنبه یا کتان سجده کنید، که این روایت میشه از ادله جواز سجود بر قطن یا کتان اختیارن که باید حمله بر تقیه بشه. آقای سیستانی هم این اشکال رو پذیرفتن و اضافه کردن که ممکنه اصلا نکته در امر به این که یک چیزی قرار بدهد روی برف این باشه که اگر روی برف نماز میخوند چیزی بر آن قرار نمیداد، استقرار و طمأنینش مختل می شد، و لذا فرمود چیزی بینداز که استقرارت و طمأنینت خراب نشه. اما به نظر میاد که دلالت این روایت تمام باشه. در این روایت ظاهر اینه که فرض شده که یک جایی است که فقط برف هست، بیابانی است که پر از برفه، این تعبیر که انا نکون به ارض بارده یکون فیها الثلج، حداقل اطلاقش میگیره این فرض را که همه جا برف است، بیابانی است که همه اش برف است، چگونه بتوانن روی زمین سجده کنند؟ ولذا سوال کرد روی برف سجده کنیم؟ حضرت فرمود نه خیر، ولیکن یک چیزی که پنبه یا کتان باشه قرار بده بر او سجده کن. و اتفاقا مفاد این روایت اینه که اون چیزی که قرار میدی روی برف میاندازی و بر او سجده میکنی لازم نیست صوب باشه، پنبه یا کتان باشه، ولی صوب بر او صادق نباشه، یه فرشی باشه از قطن یا کتان. این که ما بگوییم اجعل بینك و بینه شیئا قطنا او کتانا، مثال هست قطن و کتان، نه تقیید شیء، این خلاف ظاهره. ظاهر این است که تقیید شیء است. و لذا همونطور که مرحوم آقای داماد در کتاب الصلاه جلد 3 صفحه 115 فرمودند، ظاهر این جواب اینه که در حال ضرورت اگر میتونه انسان سجده بکنه بر چیزی که جنسش پنبه یا کتانه، باید حتما بر آن سجده بکنه. روایت دوم روایت عیینه و یا القصب بود که عرض میکنه به امام صادق علیه السلام: ادخل المسجد فی اليوم الشدید الحر فاکره ان اصلی علی الحصا. یک روزی که شدیداً گرم است وارد مسجد میشوم، سخت است بر من که سجده بکنم بر سنگریزه هایی که شدیداً داغ شده و سوزاننده شده. آیا جایز است لباسم را پهن کنم و بر آن سجده کنم؟ فابسط ثوبی فاسجد علی. قال نعم لیس به بأس. مرحوم آقای خویی راجع به سند این روایت بحث کردند که این عیینه است یا عتیبه هست یا عتبه هست، اختلاف نسخه ها رو نقل کردن. به نظر ما شکی نیست که این عیینه هست و این کتاب هایی که ما در دسترسمون هست، چه تهذیب، چه استبصار، چه رجال نجاشی، عیینه ضبط شده. و عیینه توسط نجاشی توثیق شده. نجاشی میگه عیینت ابن میمون و یا القصب ثقتون عین، روایت سندن صحیح هست. اما به لحاظ دلالت مرحوم آقای خویی نقل میکنه که بعضی ها اشکال کردن به این روایت که ربطی به بحث ما نداره، چون مورد روایت عادتا اضطرار به ترک سجود بر چیزی که سجود بر آن صحیح است نبوده. خب می توانست این شخص سنگی بیاورد که زیر آفتاب نبوده بر آن سجده کنه، چوبی پیدا کند بر آن سجده کنه، یا نه صبر کنه بعد برود منزل یا تا هوا خنک‌تر بشه بعد نماز بخونه. آقای خویی فرمودن که مورد روایت مورد تقیه است و در مورد تقیه صبر کردن تا آخر وقت یا از اون مکان به مکان دیگر رفتن شرط نیست. پس روایت مربوط میشه به مقام، منتها به لحاظ تقیه که فرمایش قابل قبولی هست، ولیکن نمیشه از این روایت حکم اضطرار غیر تقیه رو فهمید. مهم در اشکال به این روایت اینه که این روایت ازش تعین سجود بر صبح فهمیده نمیشه. سائل گفت آیا جایز است من در این حال تقیه یا حال اضطرار لباسم را پهن کنم و بر آن سجده کنم؟ حضرت فرمود بله جایزه، اما دلالت بر تعین آن نمی کنه. اگر می پرسید که فرشی بیندازم بر آن سجده کنم. باز ممکن بود امام بفرماد اشکال نداره. روایت سوم روایتی است که عبدالله ابن سلت از قاسم ابن فضیل نقل میکنه که سند این روایت صحیح است. قال قلت للرضا علیه السلام جعلت فداک الرجل یسجد علی کمه من اذى الحر والبرد قال لا بأس به. مسائل الشیعه جلد 5 صفحه 350 که اشکال به این روایت همینه که باز سوال کرده از جواز سجود بر آستینش در حال اضطرار و حضرت فرمود اشکال نداره، دلالت بر تعین سجود بر آستینش که جزئی از ثوب او هست نمیکنه. این روایت با دو سند دیگر نقل شده، یکیش از عباد ابن سلیمان هست، از سعد ابن سعد، از محمد ابن قاسم ابن فضیل، از احمد ابن عمر حلبی که میگه سألت ابوالحسن علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام سوال کردم، ان الرجل یسجد علی کم قمیصه من اذى الحر والبرد او علی ردائه اذا کان تحته مسح او غیره مما لا یسجد علی فقال لا بأس به. مسح فرشی بود که از پشم حیوانات تهیه می شود که بر آن سجده جایز نیست. سوال می کنه حلبی که در این حالی که روی سنگ ها نمی شود سجده کرد به خاطر شدت گرما یا سرما، میشه انسان سجده کنه بر آستینش یا بر رداعش؟ حضرت فرمود لا بأس به. سند دیگر این هست که باز عباد ابن سلیمان از سعد ابن سعد، از محمد ابن قاسم ابن فضیل نقل میکنه که کتب الرجل الی ابی الحسن علیه السلام هل یسجد الرجل علی الثوب یتقی به وجهه من الحر والبرد و من الشیء یکره السجود علی فقال نعم لا بأس به. مرحومای بروجردی فرمودن این سه روایت یک روایتن، یا از اون روایت اول که میگه عن القاسم ابن الفضیل محمد سر شده، باید بگه عن محمد ابن القاسم ابن الفضیل، یا اینکه از اون دو روایت بعدی محمد باید حذف بشه و این لفظ زیادی هست. ببینیم راجع به این فرمایش های بروجردی و دلالت این روایات مقتضای صناعت چیست؟ انشاءالله در جلسه آینده بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.